ساعت در تهران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اوکراین می گوید اجازه نمی دهد ایران از زیر بار مسئولیت جنایت سرنگونی هواپیما فرار کند. محمد جواد ظریف می گوید دولت آمریکا می خواهد از ایران امتیازات جدید بگیرد. و شمخانی بن‌بست در احیای برجام را با مسائل داخلی ایران بی ارتباط دانست. در حالی که یک ساعت به پایان روز چهارشنبه 27 اسفند 99 باقی مانده، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در این نوبت خبری. وزیر خارجه اوکراین روز چهارشنبه امروز از گزارش سازمان هواپیمایی ایران درباره سرنگونی هواپیمای این کشور توسط سپاه پاسداران انتقاد کرد و آن را تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای پنهان کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای اوکراینی دانست. دمیترو کلبا نوشت ما به ایران اجازه نمی دهیم حقیقت را پنهان کند. ما اجازه نمی دهیم که از زیر بار مسئولیت این جنایات فرار کند. ساعتی پیش سازمان هواپیمایی ایران در گزارشی 280 صفحه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط یگان موشکی سپاه پاسداران، کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر این حادثه معرفی کرد. جمهوری اسلامی میگوید 6 نفر را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده، ولی به رغم گذشت 1 سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی هویت این افراد فاش نشده است. به این خبر به طور مفصلتر در همین نوبت خواهیم پرداخت. وزیر امور خارجه ایران میگوید که دلیل گفتگو نکردن کشورش با آمریکا این است که به گفته او چیزی برای گفتگو وجود ندارد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با سایت پولیتیکو که روز چهارشنبه منتشر شد مدعی شده که دولت جو بایدن میخواهد با فشار و زور از ایران امتیازات جدید بگیرد. به گفته وزیر خارجه ایران، آمریکا می‌خواهد درباره بند غروب برجام، توانمندی ایران در زمینه موشک و سایر مسائل صحبت کند، اما این یعنی 2 سال دیگر بحث غیر ضروری که به باور جواد ظریف راه به جایی نخواهد برد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به کنگره این کشور متعهد شده است که دولت جو بایدن باید برای دستیابی به توافقی متفاوت و قوی‌تر از برجام تلاش کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با متهم کردن غرب به اتخاذ راهبرد مزورانه در قبال ایران، ارتباط بن‌بست موجود در احیای برجام با مسائل تاکتیکی و داخلی را رد کرد. علی شمخانی در توییتی که روز چهارشنبه به انگلیسی منتشر کرد، نوشت تا زمانی که به گفته او آمریکا اقدام مؤثری در رفع تحریم‌های ظالمانه نکند، اتفاقی رخ نخواهد داد. اشاره او به اظهارات ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه است که در سنای این کشور گفته بود مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مانع از احیای برجام می شود. اظهارات شمخانی در شرایطی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم هشدار داده که آمریکا با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باید هرچه سریع‌تر درباره بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها تصمیم بگیرد. نسرین ستوده و نوشین جعفری، دو زندانی سیاسی زندان قرچک ورامین، روز چهارشنبه به مرخصی آمدند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه توییتر خود نوشته که نسرین و نوشین جعفری از زندان قرچک به مرخصی آمدند. چشم به راه همه دوستان زندانی هستیم تا قبل از تحویل سال کنار خانواده هایشان باشند. نسرین ستوده که از 23 خرداد 97 در زندان به سر میبرد، به اتهامات مختلف سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که در مرخصی درمانی به سر می برد، اول بهمن به زندان قرچک بازگشته بود. نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار، هم 29 بهمن بازداشت و برای اجرای حکم به زندان قرچک منتقل شد. خانم جعفری به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سال آن قابل اجراست. و اما همونطور که در خبر نخست شنیدید، کیف گزارش تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مجموعی به هم ریخته از واقعیت‌ها و احتمالات توصیف کرد و معتقد است این گزارش نه تنها فاقد توضیحات منطقی درباره دلایل سانحه است، بلکه بازسازی رویدادهای آن صبح بدفرجام را هم عملاً غیر ممکن می‌کند. کیف تحقیقات مجدد مطابق مقررات بین‌المللی را ضروری می‌داند. گزارش آنا رایسکایا.
کیف نتایج تحقیقات تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را قاطعانه رد کرد و میگوید این تحقیقات با نقض متعدد مقررات بین المللی انجام شده. وزیر خارجه اوکراین گفت گزارش ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی مایوس کننده است و کیف اجازه نمی دهد تهران از مسئولیت شانه خالی کند. دمیترو کولیب طی بیانیه ویدئویی که ساعتی پس از انتشار گزارش فنی نهایی ایران منتشر شد گفت:
те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті, ніщо інше,
як در گزارش امروز دیدیم چیزی نیست جز تلاش مذبوحانه دیگر برای پنهان کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای ما. ناچاریم بگوییم تحقیقات جهتدار بوده، شواهد گلچین شده و نتیجه گیری ها گمراه کننده است. این سند تمام جزئیات را شرح نمی دهد و به دلایل اصلی و سلسله رویدادهایی که منجر به این فاجعه شد نمی پردازد. این گزارش نیست، مجموعه است از اطلاعات تحریف شده که هدف آن دستیابی به حقیقت نیست، بلکه هدف توجیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران است.
виправдати Ісламську Республіку Іран.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز 752 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته هدف پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران چهارشنبه گزارش نهایی خود درباره این سانحه را منتشر و در آن کاربر سامانه پدافند هوایی را مقصر اعلام کرد. مسئولین ایرانی اخیراً بارها مدعی شده بودند نظر تمام کشورهای مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدتاً معاید استدلال‌هایی است که سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش فنی نهایی خود آورده، اما اوکراین میگوید ایران از روز اول کوشید حقیقت را کتمان کند و در گزارش نهایی نیز به این راهبرد ادامه داد و بدین ترتیب نگرانی‌های کیف نسبت به عدم شفافیت تحقیقات تهران به واقعیت پیوسته. اوکراین پس از مطالعه لایحه گزارش فنی ایران که در همکاری با کارشناسان کانادایی انجام شد، ملاحظات خود را در 90 صفحه به تهران بازگرداند و از ایران صراحتاً خواست گزارش فنی را به گونه تغییر دهد تا تمام اطلاعات درباره عواملی که باعث سرنگونی پرواز 752 شد و از دید کیف در لایحه این گزارش نیامده ارائه شود. کانادا پنجشنبه ملاحظات خود را درباره این گزارش اعلام خواهد کرد. اما از رایزنی های کارشناسان هنگام مطالعه لایحه گزارش فنی ایران برمی آید. مهمترین سوال که از دید کیف و اتاوا تهران در گزارش فنی از ارائه توضیح واضح درباره آن ناکام مانده مربوط به تعاملات بین بخش های نظامی و غیر نظامی در ایران است. از دید کارشناسان اوکراینی اگر همان گونه که مسئولین ایرانی همواره پافشاری کردند هماهنگی ها در سطح عالی بود، ظن سرنگونی عمدی تقویت می شود. به عبارت دیگر، یا تمام پروازها در آن شب با تهدید سرنگونی روبرو بود و یا هواپیمای اوکراینی عمدن مورد هدف قرار گرفت. از دید اوکراین، عدم تحلیل اشتباهات بخش نظامی و انصراف از اصلاحات در این زمینه شرایط بالقوه برای وقوع سوانح مشابه در آینده را ایجاد میکند. از این رو کل گزارش تهیه شده توسط ایران بی‌معناست و مغایر به تعهدات بین المللی این کشور است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و اما همان گونه که در خبرهای این چند روز دنبال کرده اید، کارزار نه به جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی تنها در طول چند روز نخست شکل‌گیریش با استقبال گسترده گروه‌های مختلف از ایرانیان همراه شده است. کارزاری که به باور یوحنا نجدی در یادداشتی برای سایت رادیو فردا از مرزها، نسل‌ها و اقوام گذشت و به سرعت فراگیر شد. در بین اسامی افرادی که به این کارزار پیوستند، اهل فرهنگ و هنر هم کم نیستند. از فعالان نامدار عرصه موسیقی همچون اسفندیار منفردزاده تا سینماگران فعال سالهای بعد از انقلاب همچون بهمن قبادی و عبدالرضا کاهانی. بر همین اساس با نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر تئاتر در آلمان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم کلیت این حرکت میتواند چه مفهوم و کاربردی داشته باشد.
به هر حال به حضور یا عدم حضور هر آدمی در هر جایی تصمیم کاملا شخصی است در وهله اول و در مرحله بعدی مسئله دیگر این است که هر کس فکر میکنه چه اثری میتونه با این حرکت بذاره. همکاران من میدونم بسیار از هنرمندان هستن و بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی دیگه هستن که امضا کردن، حتما به این نتیجه رسیدن که با این کمپین میشه تاثیر گسترده‌ای گذاشت و من به این تصمیمشون خیلی احترام میگذارم و در کل هم با پیامی که در این کمپین داده میشه به هیچ وجه نه تنها مخالفت ندارم بلکه موافق هستم و فکر میکنم که الان که دوباره داره دوره انتخابات بعدی شروع میشه و احتمالاً فریق‌های بعدی و دعوت‌های بعدی به شرکت در انتخابات و غیره میتونه یک نوع عکس‌العمل جمعی اجتماعی باشه برای اینکه گفتن اینکه ما از مرحله ماندن در چارچوب این نظام حداقل بخش عظیمی از جامعه گذر کرده، چه نگاه‌ها به افق‌های دیگری. البته متأسفانه افق‌های دیگر در این کمپین ازش صحبت نمیشه، یعنی فقط یک فعلا شعارش کاملا نهیلیستی و اصلا نگفتنه، ولی که به چه چیزی آره گفته میشه در اون قید نشد.
اما حضور چهره‌های فرهنگی، حتی کسانی که مثل بهمن قبادی تا بیش از 10 سال پیش یا مثل رضا کاهانی در همین چند سال اخیر بوده، توی این شرایط همه تلاش‌هاشو کرده، به طور کلی هنرمندانی که توی ایران بعد از انقلاب هم کار کردن و اساساً جز این نسل بودن، حضور اینها به نظرتون الان توی این کارزار آیا معنای مشخص‌تری داره جدا از آنچه که کلیت تعبیر سیاسی نائب جمهوری اسلامی است؟
کسانی که شما بهشون اشاره کردید که تو همین سالهای اخیر هم در ایران بودن و کار کردن یا تلاش کردن که حداقل کار بکنن، احتمال ادامه کار فرهنگی غیر دولتی رو داشتند و در حقیقت اون امید رو دیگر ندارن. یعنی نه تنها اونها، حالا که احتمالاً با نظام در ایران هم شاید فاصله های خودشون رو داشتن، بلکه آن چیزی که ما شاهدش هستیم چندین ساله و به خصوص در دهه اخیر اینه که از بدنه این نظام و گرفته به دورتر هم که بریم تا ناراضیان داخل ایران که به هر حال امیدی داشتند و حتی مثلا جناب شاید در کمپین های مثل کمپین آقای روحانی و اینها هم شرکت کردن، حتی از اون بدنه هم بسیاری بریدند و فاصله گرفتند.
فکر میکنید که این کمپین همونجوری که خودتونم قبل تر یک اشاره کردید به طور مشخص در زمانی که در آستانه شروع تبلیغات جمهوری اسلامی برای شرکت مردم در انتخابات هستیم میتونه کارکردی از این منظر هم داشته باشه؟
امیدوارم و فکر میکنم که حتما داره و فکر میکنم که اصلا اصولا حتی در سطح جامعه هم الان در این طول این سالیان حداقل برای بسیاری از کسانی که دل بسته بودند به اینکه در درون این نظام هم امکان تغییرات اساسی وجود داره، فکر میکنم که متوجه این شدن که این چنین چیزی ممکن نیست. سرکردگانش کسایی هستن که در منبر بزرگ شدن و اونها میتونن در هر شرایطی تمام ادبیات خودشون رو به نفع شرایط کاملا شخصی سیاسی خودشون از من و شما بهتر میتونن برای منبع برن در باره دموکراسی، همون کاری که آقای روحانی کرد، همون کاری که قبل از اون کردن، که تمام حرفای من و شما رو ممکنه بیان بتونن تکرار کنن، برای که اونا کارشون اینه. تو کسانی که میگن حالا مثلا اون یک جور دیگه است، اون یکی نمیدونم شاید یکم که بیشتر با نظام فاصله داره یا میتونه مثلا فضاهایی رو باز بکنه و غیره، متوجه شدن. البته من فکر میکنم که باید حتی در زمان آقای خاتمی متوجه میشدن، چون در اون دوره واقعا نظام به یک شکلی در یک بنبستی قرار داشت که چاره ای جز این نداشت که بگذاره که فضایی باز بشه. ولی همون آقای خاتمی هم که دیدیم همون در دور دوم دوباره در مقابل دانشجویان مردم ایستاد، برای اینکه بزرگترین تلاش اونها به حفظ این نظام هست از هر جرایی که باشد. این چیزی که شاید برای آدمای مثل من در همون دهه 90 هم مشخص بود، راستش زیاد دنبال اینجا از نظر سیاست مدار صحبت نمی کنم، من هم یه شهروندم مثل همه کسان دیگر و خودم رو از این زاویه دارم این نظر رو میدم، چون منافع سیاسی و حزبی ندارم که حالا مثلا بیام بگم من اون روز گفتم، ما قبلا گفتیم. هر کسی در هر مرحله اگر به این کمپین و به این خواست بزرگ نبودن جمهوری اسلامی و جایگزینی اون با یک نظام دموکرات باور پیدا بکنه یا از قبل داشته باشه یا بعدها با آن به پیونده، باید بهش خوش آمد گفت و در اینجا هیچ تفاوتی بین شهروندان وجود نداره. نگاه ایدئولوژیک به چنین حرکت های یک سم بزرگ برای جنبش بزرگ اجتماعی ایران که خواهان دموکراسی هست.
دیدگاه نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر در آلمان رو میشنیدید درباره کارزار نب جمهوری اسلامی و البته حضور اهل فرهنگ و هنر در بین امضا کنندگان این نب جمهوری اسلامی. میتونید پیام های خودتون رو در تلگرام به نشانی @فرداگرام برای ما بفرستید و یا به شماره پیامگیر ما 2042-02-2112-2112 بسپارید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.